صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
عزت و قوت و جلال از آن توست ای خدای قادر مطلق، که پادشاه پادشاهان و رب الارباب هستی. تو تنها قدوسی، تو تنها آغاز و انتهای هر چیزی هستی و ابدیت تنها در تو ساکن است. تو در نوری ساکن هستی که دسترسی به آن غیر ممکن می باشد. خدایا، ما بندگانت که در تاریکی و ظلمت این جهان اسیر شده ایم، به درگاه مقدست می آییم و از تو تمنا می کنیم که از نور خود بر ما بتابان. از نور خود بر ما بتابان تا بتوانیم خوبی ها و پاکی ها را دیده و در آن زندگی کنیم و طریق تو را یافته و در آن ساکن شویم. خدایا، تو را شکر می کنیم که توسط کلامت راستی و حقیقت را بر ما آشکار گردانیده ای. تو را شکر می کنیم که عیسی مسیح را فرستادی و جلال و قدرت و شکوه خودت را در او برای ما آشکار ساختی. تمنا این که به ما بصیرت و فهم روحانی عنایت فرما تا در کلامت استوار باشیم. این تمنا را نه به لیاقت خود، بلکه به لیاقت و شایستگی کلمه زنده تو و نجات دهنده عزیز ما عیسی مسیح زنده، که اکنون در حضور توست، می طلبیم. آمین. ایمانداران و برادران و خواهران عزیز، حقجویان گرامی و هموطنان گرامی، درود بر شما. شادزی. امیدوارم که در پرتو عنایت پروردگار مهربان روزهایتان را در سلامتی و شادی به سر بیاورید. خدا را به خاطر الطاف بیکرانش شکر می‌کنیم، مخصوصاً برای این افتخاری که به ما داده تا از طریق امواج صوتی با شما حقجویان عزیز و عاشقان حق، که قلبتان تشنه محبت خدا و پاکی و صداقت و راستی است، صحبت کنیم و از کلام خداوند با یکدیگر غذای روح و راستی را دریافت نماییم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام مقدس تورات از کتاب آفرینش فصل 12 گفتار حق را به سمع شما میرسانم. باشد که با عنایت پروردگار مهربان امروز روزی باشد که به سوی حقیقت و تقوا و قدوسیت قدمی به جلو برداریم و به خداوند خالق عزیز خود نزدیکتر و نزدیکتر شویم. از فرصت استفاده کرده و از همه عزیزانی که برای ما نامه نوشتند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. تمنا این که وقتی که برای ما نامه می نویسید حتما آدرس خودتون رو روی صفحه نامه قید بفرمایید که کمک بزرگی به ما کرده اید. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. در فصل 12 از کتاب پیدایش ما با دعوت خدای تعالی از بنده خود روبرو می شیم. بنده‌ای که از روی ایمان و با پذیرفتن دعوت حق به مرد ایمان و دوست خدا و پدر ایمانداران عالم مسما گردید. بنده‌ای که در نزد خدا بسیار عزیز محسوب شده و لقب دوست خدا را به خود گرفت. فصل 12 کتاب پیدایش ما را با دعوت خدا از مردی به نام ابرام معرفی می کند و آشنا می کند که بعدها ابرام به حضرت ابراهیم مسما می گردد. در 11 فصل اول کتاب پیدایش 4 موضوع مهم بر ما انسان ها آشکار می شه. خلقت هستی و کهکشان ها، سقوط آدم و حوا از درگاه خدا، داوری خدا بر عالم به وسیله طوفان نوح و سرانجام بنای برج بابل و به وجود اومدن ملت های بسیار. در هر یک از این 4 موضوع بسیار مهم و بزرگ که در واقع ریشه و ابتدا و آغاز انسانها را به ما معرفی می کند، خدای تعالی با همه انسانها به طور جمع سر و کار داشته. به غیر از حضرت آدم، خدا با تمام انسانها مستقیماً در تماس بود. قوم خاص یا افراد خاصی را بر نگزیده بود، اما حالا پس از صدها سال که از پیدایش بابل می گذشت و ملتهای زیادی به وجود آمده بودند، به خاطر زبانهای مختلفی که وجود داشت، حالا می بینیم که خدا اشخاص را به طور انفرادی برمی‌گزیند. خدا از این پس نه با اتفاقات بلکه با اشخاص و به صورت انفرادی در تماس مستقیم می باشد. او مردی را به نام ابرام برمی‌گزیند و از او ملتی عظیم به وجود می آورد. زندگی ابرام از لحظه‌ای که خدا از او دعوت می کند و او را برمی‌گزیند تا ایام مرگش می توان به 4 قسمت تقسیم کنیم. که البته زمان اول همان است که خداوند از او دعوت می کنه. این تقسیم بندی هر کدام توسط مکاشفی الهی در واقع به وجود آمده. قسمت اول که شامل فصل 12-14 است، دعوت حق از ابرام و مهاجرت ابرام به سوی سرزمین کنعان را می بینیم. قسمت دوم که شامل فصل 15-16 می باشه، در رابطه با نسل او و وعده الهی که چگونه از او و همسرش که نازا بود خدا ملت عظیمی را به وجود می آورد. خدا با او عهد می بندد، عهد جاودانه. و قسمت سوم زندگی ابرام که شامل فصل 17-21 کتاب پیدایش از تورات است، درباره همین عهد و پیمانی است که بین او و خدا بسته می شه. و در این ایام است که اسم او از ابرام به ابراهیم عوض می شه و نشان پیمان یعنی ختنه نیز از جانب خدا عطا میشه. مثلا انجام قسمت 4 زندگی ابرام که در فصل 22-24 است، بیان کننده وسوسه در آزمایش ایمان و اثبات ایمان کامل او نسبت به خدای تعالی است. یعنی زمانی است که خدای تعالی از ابراهیم میخواهد که پسرش اسحاق را بر روی کوه قربانی کند و میبینیم که چگونه ابرام که تنها فرزند عزیز و دلبندش با او بود حاضر میشه آن را برای خدای تعالی وقف کند. ایمان مطلق ابراهیم آشکار میشه و لقب دوست خدا را به خود اختصاص میدهد. تمام مکاشفه و الهامی که خدای تعالی به ابراهیم میدهد از وجود ما آشکار شده، به عبارتی که برای ما آشکار شده، از یهوه خدای یکتاست، خدای قادر مطلق، خدای مهربان، خدای بی شریک و بی نیاز با ابرام یا ابراهیم به نحو مخصوصی سخن میگوید. وقتی خدا ابرام را برگزید، او مرد ایمان را برگزید، به طور که هیچ کس تا به حال نتوانسته ابراهیم را محکوم به بی ایمانی کند. حتی کسانی که مخالف کتاب مقدس هستند و به کتاب مقدس خدا نیز اعتقادی ندارند، ابراهیم را یکی از بزرگترین اشخاصی که در عالم بشریت وجود داشته و زندگی کرده است میشناسند. حالا شاید سوال شود که معیار بزرگ بودن چه میباشه؟ زیرا که مسلماً ما هم می‌خواهیم در نظر خدا و در حضور او عزیز و مقبول پسند شویم، همونطور که می‌دانیم ابراهیم بود. دوستان عزیز، معیار بزرگ ممکن است بسیار متفاوت باشه، ولی اجازه بدید چند چیز را و یا چند جبهه و شرط را از طریق کتاب مقدس براتون آشکار کنم. اول همه، برای اینکه شخص بزرگ باشه بایستی معروف در نیکی و پاکی و عدالت باشه، نه در ثروت زیاد. مهم نیست که چقدر ثروت داره یا نداره، مهم نیست که با سواد باشه یا بی سواد باشه، مهم نیست که سیاه باشه یا سفید باشه، مهم نیست که حتی زن باشه یا مرد باشه. مهم اینه که هر شخصی بخواهد در حضور خدا بزرگ و مقدم شود، باید در نیکی و پاک دامنی و اجرای عدالت پیش قدم باشد، از همه سعی کند پیشه بگیرد. و بدون شک ابراهیم دارای این صفت شایسته بود، به طور که شاید بیش از هر اسم دیگر مردم از خصوصیاتش به خاطر همین آگاه هستند که ابراهیم مرد نیک و پاک و عادلی بود. مطلب دیگر این که شخص باید آن را در خود رشد بدهد همانا بخشندگی است، زیرا بخشنده بودن یکی از شرایط و یا صفات بزرگ بودن در چشم خداوند است. بایستی بخشنده باشیم تا به شایستگی مقام بالا و والایی که در خور تقدیر باشد برسیم. نه فقط بخشنده، بلکه مهربان و رؤوف. و این در صفت و رفتار ابراهیم ریز می‌بینیم که کاملا آشکار بود. وقتی که برادرزاده‌اش لوط به سرزمین کنعان می‌آید، او به لوط حق انتخاب زمین را می‌دهد و می‌گوید لوط هر زمینی که می‌خواهی بردار، و لوط زمین بهتر را برمی‌گزیند و ابراهیم به آن می‌دهد، هرچند حق مسلم ابراهیم بود. صفت سوم مردان بزرگ اینه که در زمان‌های مهم و خطیر زندگی کنند. او به اصطلاح بایستی مرد روزگار باشد، مرد زندگی باشد، با هدف و با شخصیت باشه که در زمان معین و در لحظاتی که نیاز به اوست حاضر و آماده باشه. و البته این صفت در مورد ابراهیم کاملا صدق میکند. و صفت چهارم که مردان بزرگ بایستی داشته باشن همانا ایمان است، که ابراهیم از این صفت هیچ کم نداشت، به طور که به پدر ایمانداران مسما گردیده و به خاطر همین صفت عالی او بود که او در نزد خدا عادل محسوب شد. به طور که در انجیل مقدس می‌خوانیم که ابراهیم به خدا ایمان آورد و ایمان او به حساب عدالت او گذاشته شد. ابراهیم به خدا ایمان آورد و ایمان او به حساب عدالتش گذاشته شد. دوستان عزیز، وقتی زندگی ابراهیم را می‌خوانیم، ملاحظه می‌کنیم که 7 بار خدا به طریق‌های مختلف به او ظاهر میشه. هر بار که خدا خودش رو به او آشکار می‌کند، ایمان ابراهیم بنا می‌شود. به عبارت دیگر نشان می‌دهد که هر وقت ما با خدا مشارکت داشته باشیم، ایمان ما نیز تقویت میشه. 4 بار خدا اجازه داد که ابراهیم در بوته آزمایش ایمان قرار بگیرد و هر 4 بار او شکست خورد. اما همانطور که کلام خدا میگوید، او همانجا نماند، بلکه او برخاسته و از نو زندگی روحانی جدیدی را آغاز کرد و با کمک خدا عمر خود را به سر آورد. دوستان عزیز، حقیقت امر اینه که اگر من و شما زندگیمون را به دست خدا بدهیم، میتوانیم در طریق او باشیم. اگر شما در زندگیتون دست خدا را احساس میکنید که با شماست و میدانید که در طریق او هستید، بدانید که شما نیز ممکن است حتی از خدا دور شوید. البته کلام خداوند زندگی ابراهیم را به ما میده تا از او درس یاد بگیریم. میخواد به ما پند بده. اگر ابراهیم که مرد ایمان بود و به پدر ایمانداران مسما شد، 4 بار شکست میخورد و به قول معروف از خدا دور میشه 4 بار در زندگیش، بدانید من و شما که به مراتب ایمانمون ضعیف‌تره، ما نیز شکست خواهیم خورد. ولی همونطور که کلام نشان داده است، می توانیم دوباره با قوت خداوند زندگی پاکی رو آغاز کنیم. به عبارت دیگر، هرگز در پیشرفت به سوی خدا کوتاهی نکنید. همیشه این موقعیت و فرصت را خواهید داشت که دوباره از نو شروع کنید، ولی امروز روز آن است، وقت آن است. هیچ وقت، حتی اگر 100 بار هم در راه ایمان شکست خوردید، نبایستی ناامید بشید، بلکه روزتان را بایستی از نو شروع کنید و با قدرتی تازه و ایمانی تازه از خداوند بخواهید که خطایای شما را ببخشد و به شما قوت بدهد و از نو در پاکی و تقوا، در عدالت و فروتنی زندگی کنید. در واقع زندگی ابراهیم نمونه است برای من و شما که چگونه من و تو می توانیم با خدا باشیم و راه آسمانی را طی کنیم. در آیات آخر فصل 11 ما با ابرام یا ابراهیم و همسرش سارای روبرو می شویم، زیرا در این فصل نسب نامه او به ما داده شده است. پس از فوت پدر ابرام، خدا به ابراهیم ظاهر می شه و او را برمی گزیند. گوش کنید دعوت خدا از ابراهیم از فصل 12 از کتاب پیدایش از تورات مقدس. و خداوند به ابرام گفت: از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنان که تو را متبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. دوستان عزیز، در این سه آیه اول خدای تعالی به حضرت ابراهیم ظاهر میشه و به او سه وعده عالی و مهم رو میدهد. ای ابراهیم، از زادگاه خودت، از دوستان و مردمی که به آن دل بسته ای به سوی سرزمین که من به تو نشان میدهم برو. این دعوت خدا از ابراهیمه. خدا اول از ابراهیم میخواهد که زندگی که داره به سرزمینی که با آن دوست داره و دل با آن سپرده است ترک کنه و اگر این کار را بکنه آن وقت است که به او برکات میدهد. زیرا از آیه 2 خداوند وعده هایی به ابراهیم میده که بستگی تمام به انجام آیه اول است. وعده اول اینه که میگوید از تو امتی عظیم به وجود میآورم و تو را برکت میدهم. وعده دوم خدا میگوید که ای ابراهیم، نام تو را بزرگ می کنم و تو برکت خواهی بود، یعنی عامل برکت هستی. و وعده سوم می گوید برکت دهم بر آنان که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم آنانی که تو را لعنت کنند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. دوستان عزیز، وقتی به وعده خدا نظر می کنیم ملاحظه می کنیم که آنچی که خداوند به ابراهیم وعده داده بود عمل می شه. اول وعده زمین به ابراهیم میداد. میگوید ای ابراهیم، از ولایت خود خارج شو، به زمینی که به تو میدهم روانه شو. در آیات بعد نشان میداد که زمینی که خدا برای ابراهیم برگزیده همون سرزمین کنعان بوده، به طوری که امروز نیز میبینیم تا به امروز در خاورمیانه و سرزمین کنعان نسل های ابراهیم زندگی میکرده و خواهند کرد. قسمت دوم وعده خدا اینه که ای ابراهیم، از تو امتی بزرگ به وجود میارم. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم متوجه به انجام رسیدن این وعده الهی نیز میشویم. تمام وعده های خدا به ابراهیم جز یکی از آنها عملی شدند، زیرا آن یکی اینه که هنوز آن سرزمین که خدا به ابراهیم وعده داده است تماما در اختیار فرزندان ابراهیم قرار نگرفته. در آخر آیه 3 خدا ابراهیم را نه فقط برکت میدهد، بلکه او را عامل برکت بر دیگران میداند. نه فقط از خدا برکت دریافت میکنه، بلکه سبب برکت به دیگران میشه، برکتی که عامل صلح و صفا میباشد. دوستان عزیز، وقتی که کلام خدا را میخوانیم میبینیم که واقعا این کلمات عملا انجام شده است. از این آیات چنین برمیآید که اکثر قریب اتفاق انسانها از ابراهیم برکت خواهند یافت. فقط افراد انگوش شماری به خاطر لعنت کردن ابراهیم از برکات الهی محروم شده و خواهند شد. وقتی آیه میگوید که جمیع امت‌ها از تو برکت می‌یابند، در واقع اشاره به یک خانواده می‌کند. خانواده‌ای که دنیا شامل آن می‌باشد. همگی از برکت الهی بهره‌مند خواهند شد به خاطر ابراهیم. بنابراین در آیه اول دعوت خدا را از ابراهیم می‌بینیم و در آیه دوم و سوم وعده خدا و در آیه 4 الی 6 عکس العمل حضرت ابراهیم به دعوت حق میبینیم. گوش کنید به عکس العمل ابراهیم به پیام خدا. پس ابرام چنان که خداوند بدو فرموده بود روانه شد و لوط برادرزادش همراه وی رفت و ابرام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بود برداشته به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان داخل شدند. در آیه اول می خوانیم که خدا به ابراهیم یا ابرام ظاهر میشه و با او صحبت میکنه که به سرزمینی که او نشان میدهد برود. ابرام با شادی دعوت خدا را پذیرفته و سرزمین ابا اجدادی خود به سوی سرزمین کنعان به حرکت در میآید. میفرماید ابراهیم یا ابرام در این ایام 75 ساله بود. دلیل بیان سن ابراهیم حرکت و تغییرات عظیمی است که در ایام زندگیش یعنی در این سن کهولت به وقوع پیوسته. ابراهیم در سن 75 سالگی دعوت خدا را پذیرفت و به سوی سرزمین موعود یا کنعان به حرکت در آمد. مفسرین قریب به اتفاق هم عقیده هستند که خدا وقتی ابراهیم را در شهر اور بود فرا می‌خواند که از او پیروی کند و او مطیع میشه، ولی وقتی به حران میرسه شاید به علت کهولت و یا مرضی پدرش توقف میکنه و بعد از فوت پدرش که 205 سال داشت، خود و همسرش و برادرزادش لوط و همسرش و تمام دارایی و مواشی که داشت همراه با غلامان و کنیزانش برمی‌داره و به سوی سرزمین کنعان می‌رود. بعضی از مفسرین معتقدند ایمان ابراهیم از آنجا بزرگ است که حتی وقتی اساس منزلش را روی کاروان می‌گذاشت دقیقاً نمی‌دانست که به کجا می‌رود و حتی جهت سفر خودش را نمی‌دانست. و وقتی مردم از ابرام که مردی با نفوذ و صاحب مقام بود میپرسیدن که ابرام کجا داری میروی، او جواب میداد که من نمیدانم، ولی یک چیز را میدانم که خدا یکتا مرا خوانده است که از این دیار بروم و گرچه کار و کاسبی و زندگی خودم را از اینجا از دست میدم، اما او قول داده که مرا برکت دهد و من به وعده او وفادارم و ایمان دارم. گروهی دیگر از مفسرین عقیده دارند که خداوند به ابراهیم سرزمینی را که باید برود نشان داده بود، چون در آیه 5 قسمت اول میگوید که به سوی زمین کنعان روانه شدند و سپس در آخر آیه میگوید و به زمین کنعان داخل شدند و سپس در جواب کسانی که اشاره به آیات اعمال رسولان فصل 7 الی 4 تا آیه 2 میکنند میگویند که ابراهیم آنجا را نمیدانست، منطقه و یا شهری را که میبایست میرفت نمیدانست، ولی به طور کلی میدانست که داره به کنعان میرود. دوستان عزیز، اجازه بدید که این دو آیه‌ای که در کتاب اعمال رسولان بیان شده است براتون بخونم. در موقعی که استیفان اولین شهید مسیحی در برابر رؤسای یهودی محکوم شده بود، روی کرده و میگوید ای برادران و پدران. به عبارت دیگر این گفتار آخرین گفتار قبل از مرگ استیفان به دشمنان و یا کسانی است که می‌خواستن او را بکشن. ای برادران و پدران، گوش دهید. خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقتی که در جزیره بود، قبل از توقفش در حران، و بدو گفت از وطن خود و خیشانت بیرون شده به زمینی که تو را نشان می‌دهم برو. پس ابراهیم از دیار کلدانیان روانه شده در حران درنگ نمود و بعد از وفات پدرش او را کوش داد به سوی سرزمینی که شما الان در آن ساکن هستید. این آیات دلیل توقف ابراهیم در حران را به خاطر مرگ پدر ابراهیم بیان کرده است. بزرگی ایمان ابراهیم در اطاعت او به امر خدا نشان داده شده است. بزرگی ایمان ابراهیم در اطاعت او به امر خدا نشان داده است. او ندای حق را میشنود و به آن پاسخ میدهد. دوستان عزیز، در مورد دریافت الهام خدا بار اول کتاب مقدس نحوه آن را بیان نکرده. دانشمندان میگویند ابراهیم مستقیما ندای خدا را در قلب و وجدان خود شنید. ایمان او در اینجاست که بدون اینکه دلیلی برای علت سفر خود از نظر عقل داشته باشد و بدون اینکه بداند به چه ولایتی دارد میره و در آنجا چه چیزهایی هست یا نیست و بدون اینکه خیالات دیگر زندگی بر او غلبه کنه، در واقع عملی انجام میدهد که از نظر همه انسان‌ها حرکتی چشم بسته محسوب میشه. منطق و عقل توسط دیگران به ابراهیم میگفتن که کجا داریم یه ابراهیم؟ در این سن و سال چرا وطن و دوستان و فامیل و قوم خیش تو داری ول میکنه و به سرزمینی دور دست میره؟ آخه این چه خدایه که تو را با میدارد که آرامش زندگی تو حرام کنی و به سفری سخت و نامعلوم بری؟ ابراهیم، آیا عقل تو از دست دادی؟ ابراهیم در پاسخ آنها میگفت شاید شما راست میگویید. کاری که من میکنم با عقل سلیم جور در نمیاد. خود من هم میدانم، ولی خدا یکتا با من سخن گفته. خدا یکتا به من گفت برو و من ایمان دارم که او با من است. او به وعده خود وفا خواهد کرد. من تسلیم ایمان شدم، نه تسلیم عقل. دوستان عزیز، حضرت ابراهیم به ما مهمترین درس زندگی را میدهد. من و شما میتوانیم از او درس بیاموزیم. درسی که اگر مطیع آن باشیم ما را به ملکوت الهی هدایت مینماید. ملکوتی که حضور قادر مطلق به نحو مخصوصی آشکار است. او به ما یاد میدهد که راه خدا راه ایمان است و طریقی که خدا با بشر انتخاب کرده طریق ایمان است و نه عقل. عقل مهم و لازم است، ولی طریق خدا نه مخالف عقل بلکه بالاتر از عقل است. طریق خدا ایمان است. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما نشان می‌دهد که هر کسی که در راه ایمان قدم برداشته نه فقط خدا را خوشنود ساخته و لطف الهی را نصیب خود کرده و باران رحمت بر او باریده شده، بلکه وارد ملکوت خدا نیز گردیده است. راه راستی راه ایمان است. خود مسیح فرمود که اگر به من ایمان بیاورید در ملکوت آسمانی جای خواهید گرفت، و کلام خدا میگوید راه نجات ما از گناه راه ایمان است، همان راهی که ابراهیم طی کرد. راستی دوستان عزیز، آیا راه شما بر عقلتان استوار است یا بر ایمانتان؟ خدا کند امروز به سوی ایمان قدم بردارید. ایمان برهان چیزهای نادیدنی است. ایمان بر مسیح استوار شده است. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.